برنامه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز پنج شنبه‌تون بخیر. پنجم اسفند 1393 برابر با 24 فوریه است. بازم ماییم و شما و یه میز صبحانه، البته با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان و البته موسیقی. خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز. امروز به غیر از استانهای ایلام، زنجان، مرکزی و همدان که صاف و آفتابی هستن، آسمان باقی استانهای کشور نیمه ابری تا کمی ابری گزارش شده. سازمان هواشناسی برای این استانها بارش برف و بارون پیش بینی کرده. سراسر خطه خراسان، شهرهای شرقی استان سمنان، در پاره نقاط از سیستان و بلوچستان و کرمان، استان گلستان و مازندران، این بارش ها فردا شامل حال مناطق غربی کشور هم میشه. در سراسر کشور وزش باد داریم، اما وزش باد در خراسان جنوبی، گلستان و مازندران شدید خواهد بود، اما در استان سیستان و بلوچستان این باد نه تنها شدید است بلکه با گرد و خاک همراهه. امروز در استان تهران حداکثر دما به 7 درجه بالای صفر میرسه و برای شهرهای شرقی استان تهران احتمال بارش پراکنده پیش بینی شده. سردترین استان همدان با حداقل منفی 9 درجه و حداکثر 3 درجه بالای صفر. گرمترین هم هرمزگان با حداکثر 22 درجه. من رضا ولی‌زاده سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار رو بهتون تقدیم می‌کنم. در اتاق فرمان مهرداد کریمیان کارگردان و یانیک دستیار کارگردان، در تحریریه سیاوش ساداتیان و اینجا در استودیو حسن جعفری مسئول اتاق خبر. با خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم مثل هر روز همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، پس از 4 روز مذاکرات هسته‌ای در شهر ژنو، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این مذاکرات را مفید خواند و گفت در برخی مباحث تا حدودی پیشرفت داشتیم. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز گفت پیشرفت‌هایی داشتیم. درباره آخرین رویدادهای مرتبط با مذاکرات هسته‌ای در ادامه بیشتر خواهید شنید. شبکه تلویزیونی الجزیره و روزنامه گاردین دیروز خبر دادند که شمار زیادی اسناد محرمانه مربوط به چند سازمان اطلاعاتی را دریافت کردند. این دو رسانه گفتند در حال بررسی صحت این اسناد هستند و آنها را به تدریج منتشر خواهند کرد. بنابر همین گزارش، یکی از اسناد نشان می‌دهد که سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد با دیدگاه‌های نخست وزیر این کشور در مورد برنامه اتمی ایران اختلاف نظر داشته است. برخی رسانه‌ها گفتند این بزرگترین درز اسناد اطلاعاتی از زمان افشاگری‌های ادوارد اسنودن و وبسایت ویکی‌لیکس است. در این اسناد اطلاعاتی هیچ سندی از آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا دیده نمی‌شود و اسناد تنها به سازمان‌های اطلاعاتی روسیه، اسرائیل، بریتانیا و آفریقای جنوبی مربوط است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید بعید است که روسیه و اوکراین وارد جنگ شوند. آقای پوتین در مصاحبه‌ای که دیروز از تلویزیون دولتی روسیه پخش شد گفت وقوع چنین جنگی حالتی آخرالزمانی خواهد بود. اوکراین، آمریکا، سازمان ناتو و شمار زیادی از کشورهای اروپایی روسیه را متهم می‌کنند که سلاح و تجهیزات در اختیار جدای طلبان شرق اوکراین می‌گذارد، اما ولادیمیر پوتین در مصاحبه دیروز خود بار دیگر این اتهام را رد کرد و گفت درست نیست که اوکراین شکست سربازانش در شهر دبالتسف را به گردن روسیه بیاندازد. در سوی دیگر، با مرگ یک نوجوان، شمار قربانیان بمب‌گذاری در مراسم سالگرد انقلاب اوکراین در شهر خارکیف به 3 کشته رسید. دادگاهی در نیویورک تشکیلات خودگردان فلسطینی را به پرداخت غرامتی 218 میلیون دلاری محکوم کرد. این دادگاه با شکایت 10 خانواده آمریکایی که بستگان خود را در سالهای 2002 تا 2004 در حملاتی در اسرائیل از دست داده بودند برگزار می‌شد. دادگاه سرانجام دیروز رأی داد که سازمان آزادی بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطینی در این حملات مسئول شناخته می‌شوند و باید به این خانواده‌ها غرامت بپردازند. بپردازند. تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان آزادی بخش فلسطین در بیانیه مشترک این اتهامات را بی‌پایه خواندند و گفتند که از این حکم سرخورده شدند. خانواده‌های قربانیان می‌گویند بنابر برخی اسناد حملات با تایید مقام‌های فلسطینی انجام شده است. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تغییر نظر پیشین خود بار دیگر تصویب کرد که در سال 94 نیز مانند سال جاری به همه خانوارهای ایرانی یارانه نقدی پرداخت شود. اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق به خبرگزاری مهر گفت که این کمیسیون در آخرین جلسه خود پیشنهاد جدید دولت را رد کرده و رأی به بازگشت به لایحه اولیه دولت داده است. دولت حسن روحانی در لایحه بودجه 94 یک بند از بودجه سال قبل را که به شناسایی و حذف افراد پردرآمد از فهرست یارانه بگیران مربوط بود حذف کرد، اما کمیسیون تلفیق با این خواست دولت مخالفت و بند قبلی را بازگرداند. و سرانجامی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران دستور تشکیل ستادهای بحران آب را به وزارت کشور ابلاغ کرد. در جلسه شورای عالی آب که دیروز برگزار شد، آقای جهانگیری با اعلام این مسئله گفت با توجه به شرایط کنونی ستاد بحران کشور باید مسئله خشکسالی را به صورت عام و مسئله آب شرب را به صورت خاص در سطح ملی دنبال کند. در جلسه دیروز شورای عالی آب، سازمان هواشناسی و وزارت نیروگذاری دادند که به خاطر کاهش بارش‌ها در چند سال گذشته بسیاری از استان‌های ایران سال آینده با کاهش و محدودیت جدی در منابع آب روبرو خواهد بود. رضا
ممنونم. اگر خبرها رو دنبال میکنید، حسن جعفری 30 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده و ما در ادامه صبحانه با خبر. پایان 4 روز مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در شهر ژنو سوئیس، در این 4 روز چه گذشت و مذاکرات بعدی چه وقت خواهد بود؟ گفتگوی همکارم کیوان حسینی با یعقوب آمیدرور، مشاور سابق امنیت ملی اسرائیل، درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران. باز هم همه یارانه میگیرند. کمیسیون تلفیق مجلس با حذف برخی یارانه بگیران مخالفت کرد. جمع‌بندی 21 اقتصاددان ایران در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران درباره چالش‌های اقتصادی ایران در گفتگوی اقتصادی روز. آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، امروز 2 تیم نفت و پرسپولیس از ایران به مساف ازبکستان و قطر می‌روند. امروز استثنان چند تا جا به جایی توی پخش برنامه داریم، از جمله مروری بر مطبوعات نداریم. گفتگوی اقتصادی رو هم در قسمت دوم برنامه بهتون تقدیم میکنیم، اما بخش فرهنگ و هنر و همینطور موسیقی سر جاشون هستن و البته پیام‌های تلفنی شما 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
4 روز مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو سوئیس به پایان رسید، اما در این 4 روز چه گذشت؟ هانا کاویانی همکارم از ژنو با ماست. هانا، ایران و آمریکا تو این 4 روز مذاکره‌ای که با هم دیگه داشتن مجموعاً در مورد چه چیزهایی صحبت کردن و اصلا در این 4 روز چه گذشت؟
بله رضا، 4 روز فشرده مذاکرات هسته‌ای رو ما شاهد بودیم. در اینجا همونطور که گفتی بیشتر مذاکرات در این 4 روز بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی انجام شد. اون چیزی که ما می‌دیدیم در شهر ژنو و حتما شنوندگان و بینندگان هم در این روزها دنبال می‌کردند، حضور عالی‌ترین مقامات بود. این مذاکرات این بار در عالی‌ترین سطحی بود که بین ایران و آمریکا برگزار می‌شد در 36 سال گذشته. از یک سو ما شاهد حضور وزرای خارجه بودیم، از سوی دیگه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی، که معاون رئیس جمهور هم هست، از سوی دیگه وزیر انرژی آمریکا ارنست مورنس بر سر میز گفتگو بود. معاونان دو طرف هم حضور داشتند، دیدارهای متعددی داشتند، ساعت‌ها گفتگو کردند، در مواقعی همه گروه با هم دیگر و در مواقعی مثلا وزرای خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر گفتگو می‌کردند. البته روز یک شنبه هم معاونان وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و همتایان ایرانیشون در مقر اتحادیه اروپا در شهر ژنو دیداری رو داشتند. اونها آمده بودند تا ببینن که نحوه پیشرفت مذاکرات چگونه است و درباره این موضوع بروز شدند. اما مذاکرات همچنان در روز دوشنبه با مقام‌های ایرانی و آمریکایی ادامه پیدا کرد و حدود ساعت 4:05 بعد از ظهر بود که به پایان رسید.
خب حالا یه نگاهی داشته باشیم به صحبت‌هایی که بعد از پایان مذاکرات مطرح شد. چه صحبت‌هایی شد؟
مقامات ایرانی و آمریکایی که صحبت کردند درباره مذاکرات، یک مورد مشخص رو بهش اشاره کردند، اونم این هستش که پیشرفت حاصل شده. البته با این موضوع پیشرفت محتاطانه برخورد کردند، از این جهت که جمله بعدی این بوده که راه درازی در پیش هست. اونها باید تا فروردین ماه برای دستیابی به یک چارچوب کلی تلاش بکنند. اونطوری که یک مقام ارشد آمریکایی بعد از پایان مذاکرات میگفت، طرفین درباره همه مسائلی که مربوط به برنامه هسته‌ای ایران هست و درباره این مذاکرات از جمله موضوع تحریم‌ها صحبت کردند، تبادل نظر کردند و همونطوری که گفتم در برخی موارد مهم از اختلافاتشون کم کردند و راه رو برای دستیابی به راه حل باز کردند. این صحبت‌ها مطرح شده. ارزیابی‌هایی که اینجا میشه این هست که طرفین با اعتماد به نفس بیشتری این میز مذاکره ژنو رو ترک کردند و قرار هست که به زودی به شهر ژنو بازگردند.
حالا در مورد نشست بعدی اشاره شد که قرار نشست بعدی کی برگزار بشه و صحبتی مطرح شد در این مورد یا نه؟
بله، نشست بعدی ایران و آمریکا ابتدا در سطح معاونان وزرای خارجه در روز دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. در مقطعی احتمالاً همتایانشون در 5 به علاوه 1 هم به این مذاکرات میپیوندند. صحبت‌هایی از حضور محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف همتای روسیش در همون زمان در کشور سوئیس هست به دلیل برگزاری شورای سالانه حقوق بشر سازمان ملل متحد. معلوم نیست که آیا سطح مذاکرات به سوی بالا رفتن و حضور همه وزرای خارجه خواهد رفت یا خیر. اون چیزی که مشخص هست این است که به نظر میاد شانس دستیابی به یک چارچوب کلی برای یک توافق جامع و نهایی افزایش پیدا کرده. همونطور که گفتم تا فروردین ماه فرصت دارند که این چارچوب رو نهایی کنند و پس از اون تا تیر ماه سال آینده هستش که ایران و 5 به علاوه 1 باید بر سر جزئیات و مسائل بسیار فنی و تکنیکی که در همین شهر ژنو محمد جواد ظریف، جان کری، علی اکبر صالحی و همتای آمریکاییش ارنست مونیز درباره اون صحبت کردن رو نهایی بکنند.
ممنونم از تو هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو سوئیس. از محل مذاکرات بین ایران و آمریکا ما رو به روز کردی در مورد مذاکرات فشرده که در این 4 روز گذشت. هانا
روز خوبی داشته باشین.
اما برخی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم درباره مذاکرات از ایران و غرب نظر خودشون رو نوشتن. از جمله آرش که نوشته خیلی دوست دارم بدونم دقیقاً اینا جمع میشن درباره چی صحبت میکنن. تقی با علامت سوال و تعجب پرسیده با وجود اینکه تحریم ها به هیچ وجه اصلا و ابدا هیچ گونه تأثیری نداشتند، خزانه خالیست و کشور ورشکسته. مینا گفته به نظرم هرچه دلواپسان ایرانی و آمریکایی و اسرائیل سنگ اندازی میکنند، آقای ظریف اونقدر هوشمند هست که بدون سر مذاکره چی بگه، ولی باز که مذاکرات تموم میشه سنگ اندازی ها شروع میشه. کاربری به نام ولی نوشته سرعت پیشرفت مذاکرات تا الان مثل سرعت اینترنت در ایران بوده که به جایی نمیرسه. در کامنت دیگری هم آمده چه حق مأموریتی بگیرن ظریف و عراقچی و تخت روانچی. این نظر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود. اما ببینیم شنوندهایی که به رادیو فردا زنگ زدن چه نظری دارن.
آقای رحمان رهبر، آقای نماینده های مجلس، تنبیه ملت ایران تا چه؟ 36 سال برید ملت ایران رو تنبیه میکنید با گرونیاتون، با فشار آوردن به جوانا، با فشار آوردن به وکلاک نویسا، با فشار آوردن به روزنامه نگارا. هر سال که میشه تو اسفند ماه لاشه به تن ملت ایران میندازید با گرون کردن برق و آب و گاز و خب به همون نسبت هم حقوق کارگرها رو خدمات رو ببرید بالا پر که مردم قدرت پرداخت داشته باشن. تا کی ملت باید تاوان مرگ بر شاه بدن؟ تا کی؟
راستی این آدم متعجب میشه، بعضی اعمال و گفتار را از افرادی میبینند و میتونه بعد آقای خاتمی ریاست جمهوریش به کنار، خدماتش به کنار، محبوبیتش به کنار، صداقتش هم به کنار، به سید بودنش هم نباید احترام بگذارید؟ وای بر شما چه قومی هستید.
آقای خامنه‌ای، چه کسی تهران رو در سال 88 جبهه جنگ کرد؟ لباس شخصی ها و موتور سوارهای حکومتی یا مردم که هیچ چیزی در دست نداشتن؟ چه کسی سرکوب شد؟ مردم یا رژیم؟ خواهش میکنم با دروغهای آهاتون کمتر برای خودتون آبروریزی کنین، چون همه مردم که میدونن چی بوده.
من خواستم روز پرستار رو به همه پرستارهای عزیز تبریک بگم و خیلی تشکر کنم از برنامه خوبتون.
از همین الان نیروی انتظامی و آقایون عزا گرفتن که ممکنه یک نفر شب چهارشنبه سوری بر طبق سنت‌های قدیم ایرانی شاد باشه و بخنده. اگر راست میگین شما که موشک هوا میکنین، شما که اتم دارین میسازین، شما که تکنولوژی پیشرفته رو از همه جهان مدعی هستین، در اون برترین، خب بیاین یک وسایل ترقه و اینها بسازین و به مردم بفروشین که خطرزا نباشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب برخی از پیام‌هایی که شنیدیم نظر شما شنونده رادیو فردا بود در مورد مذاکرات هست ایران و غرب، اما روند این مذاکرات، یعنی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر فعالیت هست ایران، همواره با انتقاد اسرائیل روبرو بوده. همکارم کیوان حسینی گفتگویی داشته با یاکوف آمیدرور، مشاور سابق امنیت ملی اسرائیل، و از او درباره علت انتقادهای اسرائیل به روند این مذاکرات پرسیده.
Some observers says these days that we are very close to
برخی ناظران معتقدند که در حال حاضر از هر زمان دیگری به توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 نزدیک‌تر هستیم. شما حدود یک سال پیش گفتید که با این توافق جهان به جای خطرناک‌تری تبدیل خواهد شد. می توانید بگویید چرا؟
More dangerous place. Can you tell us why?
Because
بر اساس رفتار جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در سالهای متمادی و فعالیت‌هایشان در اقصا نقاط جهان به این نتیجه رسیدیم که با ایران زیر چتر هسته‌ای اقدامات تروریستی بیشتری در دنیا رخ خواهد داد. ما تا یه سالیان موفق شدیم که 30 عملیات سپاه پاسداران و حزب الله را شناسایی و خونسا کنیم، از آفریقا تا اروپا، از تایلند تا واشنگتن. بر اساس درک ما، ایران با توانمندی هسته‌ای فعال‌تر و خطرناک‌تر خواهد شد. بنابراین ما معتقدیم که ایران مجهز به سلاح هسته‌ای نه فقط برای اسرائیل که برای سرتاسر خاورمیانه خطر محسوب می شود. به همین دلیل فکر می کنیم که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، خاورمیانه منطقه خطرناکتری خواهد شد. و با احترام به گروه 5 به علاوه 1، این توافق به اندازه کافی قوی نیست تا ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز دارد.
اما گروهی که در حال حاضر در حال مذاکره است، در این نگرانی‌ها با اسرائیل شریک است، به ویژه ایالات متحده. دولت آمریکا می‌گوید به دنبال توافقی است که بر اساس آن ایران نتواند سلاح هسته‌ای تولید کند. شما در این مسئله به دولت آمریکا اعتماد ندارید؟
ما بسیار به آمریکا اعتماد داریم. رابطه بسیار خوبی با دولت آمریکا داریم. اما تردیدی نیست که قضاوت ما از اورشلیم با قضاوت واشنگتن متفاوت است. ما در خاورمیانه هستیم. بسیار به ایران نزدیکیم. حزب الله پشت مرزهای ماست. فرماندهان حزب الله و دوستان ایرانیشان در بلندی‌های جولان هستند. آنچه ما از اورشلیم می‌بینیم از واشنگتن قابل رؤیت نیست. به همین دلیل ما در مقایسه با آمریکا حساسیت مضاعفی نسبت به توافق ایران و گروه 5 علاوه 1 داریم.
Americans about this agreement between Iran and the P5+1.
When you refer to Israel and
شما از روابط خوب اسرائیل و آمریکا صحبت می‌کنید، اما برخی ناظران می‌گویند که این روزها ما شاهد تاریک‌ترین دوران روابط میان دو کشور هستیم و به طور مشخص اختلافات شخصی بسیاری میان آقای نتانیاهو و آقای اوباما وجود دارد. ضمن اینکه به طور کلی هم در مسائلی مانند برنامه هسته‌ای ایران میان دو دولت اختلاف نظر جدی هست. شما خودتان مشاور امنیت ملی آقای نتانیاهو بودید. خود شما در جریان این روابط بر سر ایران مسئولیت داشتید. شما درباره این رابطه در حال حاضر چه فکر می‌کنید؟
What do you think about this relation right now?
I think that the relations between Israel and the America are very good.
فکر می‌کنم روابط دو کشور اسرائیل و آمریکا بسیار خوب است. یک مشکل بزرگ است که بر سر آن توافق نظر نداریم و آن هم مسئله ایران است. ضمن اینکه روابط دو کشور اسرائیل و آمریکا بر مبنای روابط شخصی نخست وزیر و رئیس جمهور نیست، هرچند که این دو با هم زیاد صحبت می‌کنند، اما به هر حال رابطه عمیق است. ما حامیان قدرتمندی در میان مردم آمریکا و کنگره داریم. بنابراین یک اختلاف نظر هست و آن هم توافق هسته‌ای است که آن هم اگر توافق خوبی باشد هیچ مشکلی نداریم و اگر این توافق بعدی باشد هم ما ساکت نخواهیم شد. و همونطور که میدانید نخست وزیر اسرائیل قرار است به واشنگتن برود و علیه یک توافق بد در کنگره سخنرانی کند.
Because for us the agreement is very important and we hope it will be a good one.
In this trip to Washington Mr. Netanyahu is going to attend in a
اما در همین سفر رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که حاضر نیست با آقای نتانیاهو دیدار کند.
این کاملا قابل درک است. دولت آمریکا دوست ندارد در موقعیتی قرار بگیرد که به نظر برسد در حال مداخله در انتخابات اسرائیل است و طبیعی است که رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل دیدار نکند. همانطور که آقای اوباما گفت هر رهبری حتی از اروپا اگر دو هفته قبل از انتخابات به واشنگتن برود با او ملاقات نخواهد کرد. این طبیعی است و برای ما قابل درک است.
You mentioned bad deal.
شما از توافق بد صحبت می کنید و ما این را به ویژه از اسرائیلی ها زیاد می شنویم. ویژگی این توافق بد چیست؟
توافق بد توافقی است که در چارچوب آن جمهوری اسلامی بتواند بدون اینکه ما یا آمریکا مطلع شویم ظرف چند ماه بمب بسازد، یا اینکه بتوانند اتفاقات بین المللی را بهانه کنند تا به توافق پایان دهند، یا به هر حال بر اساس هر موقعیتی موفق شوند تسلیحات هسته‌ای بسازند. ما معتقدیم به دلیل تندروی رژیم تهران و از آنجا که برخی از سران جمهوری اسلامی خیلی واضح و با صدای بلند از نابودی کشور اسرائیل حرف میزنند، آنها نباید توانایی ساخت سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما به هیچ وجه مخالف برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نیستیم. هیچ مخالفتی با فعالیت راکتور بوشهر که برق تولید می‌کند نداریم. ما اعتقاد داریم که ایران نباید به یک کشور دارای سلاح هسته‌ای تبدیل شود.
Project of Iran and we think that Iran should not be a nuclear state.
And from the Israeli point of view, do you see
از منظر اسرائیل بین دولت روحانی و سیاست خارجی جدید ایران و دولت پیشین هیچ تفاوتی وجود دارد؟
Foreign policy and previous administration.
No. Rouhani is smarter.
نه، روحانی باهوشتر است. او بلد است که چطور مذاکره کند. اگر کتابش را بخوانید او به صراحت نوشته است که در تمام مدت مذاکره که او مسئول بوده ایران توانایی هسته‌ای خودش را افزایش داده. این اتفاق قبلا افتاده و ما معتقدیم که همین ایده در آینده هم اجرا خواهد شد. ما در رویای دستیابی به سلاح هسته‌ای هیچ فرقی بین احمدی نژاد و روحانی نمی‌بینیم. تنها فرق این است که روحانی باهوشتر است.
Any difference between Ahmed Nejad and Rouhani, but Rouhani is smarter.
و این وسط راه حل شما برای مسئله هسته‌ای ایران چیست؟
راه حل ما خیلی روشن است. اگر ایرانی ها می خواهند برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشند، آن را می توانند همه جای دنیا بخرند. دقیقا همان کاری که کشورهای بسیاری انجام می دهند. اما پافشاری آنها بر غنی‌سازی اورانیوم نشان می دهد که آنچه در ذهن دارند یک برنامه نظامی هسته‌ای است. ما هیچ مخالفتی با برنامه هسته‌ای غیر نظامی در ایران نداریم. اگر ملت ایران به یک برنامه غیر نظامی هسته‌ای نیاز دارند، ما حمایت هم می کنیم. اما در حال حاضر معتقدیم که این برنامه پوششی برای روحانیون در تهران و مقامات اسلامی است تا بتوانند به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابند. ما هر کاری که ضروری باشد انجام می‌دهیم تا آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند.
We will do whatever is needed that they will not have it.
My question was more about the negotiations.
سوال من درباره مذاکرات هسته‌ای است، چرا که موضع اسرائیل تنها مخالفت با برنامه نظامی هسته‌ای نیست، اسرائیل با مذاکرات هسته‌ای هم مخالف است.
نه، ما با مذاکرات مخالف نیستیم، به هیچ وجه. ما برای سالیان متمادی خودمون پشت پرده در حال مذاکره بوده ایم. ما از مذاکره حمایت میکنیم. برخلاف آنچه خیلی ها باور دارند، ما از مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 حمایت میکنیم و معتقدیم که یک توافق خوب بهترین راه حل برای این مسئله است. ما امیدواریم که این یک توافق بد نباشد. اگر توافق بدی صورت بگیرد، دست اسرائیل بسته نخواهد بود، اما بسیار خوشحال میشویم که شاهد یک توافق خوب باشیم.
To see a good agreement.
But today we had some report that the United States.
اما ما گزارشی داریم که مقام‌های آمریکایی می‌گویند اسرائیلی‌ها با درز دادن اطلاعات مرتبط با مذاکرات در حال تحریف موضع آمریکا هستند و در مذاکرات خرابکاری می‌کنند. اتفاقاً خود شما زمانی که مسئولیت داشتید یک بار گفتید اطلاعاتی که از آمریکایی‌ها در ارتباط با مذاکرات به دستتان می‌رسد کمتر و محدودتر شده.
No,
آنچه گفتم این بود که درباره کانال محرمانه‌ای که آمریکایی‌ها از طریق عمان با ایران برقرار کرده بودند، ما با خبر نشده بودیم. این برای ما خیلی توهین‌آمیز بود و نمی‌فهمیدیم که چرا آمریکایی‌ها فکر کردند ممکن است اتفاقی در خاورمیانه بیفتد و ما با خبر نشویم. ما در نهایت از طریق سازمان اطلاعاتی خودمان از ماجرا با خبر شدیم و یک موضوعی بود که آمریکایی‌ها به ما اطلاعات کافی نداده بودند. امیدوارم که این ماجرا دیگر تکرار نشود، چون آمریکایی‌ها فهمیدند که پنهان کردن چنین اطلاعاتی از ما بسیار سخت است. اما اگر ما به عنوان طرف اسرائیلی بخشی از اطلاعاتی را که آمریکا در اختیار ما می‌گذارد درز بدهیم، یک اشتباه بزرگ مرتکب شده ایم. اسرائیل به هیچ وجه نباید این اطلاعات را که در جریان رد و بدل اطلاعات از آمریکا به دست می‌آورد به رسانه‌ها درز بدهد.
آخرین
سوال من درباره اتهاماتی است که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی متوجه اسرائیل می‌شود. آنها اسرائیل را متهم می‌کنند که در داخل کشور در برنامه هسته‌ای خرابکاری می‌کند و دانشمندان هسته‌ای ایران را می‌کشد. این اتهامات درستند؟
نمی‌دانم که این اتهامات حقیقت دارند یا نه، اما همانطور که پیشترم گفتم، ما هر کاری که ضروری باشد انجام می‌دهیم تا مقامات جمهوری اسلامی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند.
Regime to have military nuclear capability.
Thank you very much, General.
Thank you very much.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و نوبت ورزش، خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز در شرق و غرب این قاره آغاز می شود. امروز دو نماینده از 4 نماینده ایران در این بازی ها به مصاف حریفان می روند. در دیدار اول در ساعت 15 به وقت ایران در گروه B نفت تهران در شهر تاشکند به میهمانی پاختاکور ازبکستان می روند و در بازی دوم در ساعت 18 در گروه A پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبان لخویای قطر است. تیم سرخپوش پایتخت این روزها در لیگ داخلی جام خلیج فارس یکی از بدترین شرایط دوران خود را سپری می کند و امید هواداران این تیم به موفقیت در لیگ آسیا است. حمید درخشان سرمربی پرسپولیس در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد مسابقه امروز می گوید:
شناخت خوبی از این تیم داریم، نقطه قوت و نقطه ضعف این تیم رو تا سه روزه داریم آنالیز میکنیم با همکارامون، اما شرایط تیم ما خیلی خوبه. بازیکنان میدونن این بازی خیلی مهمه، از حساسیت خاصی برخورداره و مطمئنا اونها هم تمرکز لازم رو برای این بازی انجام خواهند داد.
آخرین قهرمانی یک تیم ایرانی در جام باشگاهی آسیا برمیگردد به 22 سال پیش که تیم پاس در منامه مرکز بحرین در فینال با پیروزی مقابل الشباب عربستان جام قهرمانی را به تهران برد. نصرالله سجادی معاون وزارت ورزش و جوانان ایران از فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری خواست که به قوانین داخلی این کشور احترام بگذارد. این درخواست بعد از آن صورت گرفت که به نوشته خبرگزاری ایرنا، فدراسیون جهانی وزنه‌برداری از مقامات ورزشی ایران خواسته بود که از حسین رضازاده برای پیروزی در انتخابات ریاست فدراسیون وزنه‌برداری این کشور حمایت کنند. وزارت ورزش و جوانان پیش از این اعلام کرده بود که رضازاده به دلیل حضور در شورای شهر تهران نمیتواند در انتخابات فدراسیون وزنه برداری شرکت کند. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه از بازداشت 13 زمینخوار ورزشی در شهر اصفهان خبر داد. به نوشته ایسنا با پیگیری بخش نظارتی وزارت ورزش و جوانان بیش از 100 هکتار از اراضی ورزشی در اصفهان از 13 نفر از افراد سودجو پس گرفته شد که همگی آنها دستگیر و روانه زندان شدند. و در فوتبال اروپا در ادامه دور 1/8 پایانی لیگ قهرمانان این قاره امشب دو دیدار در برنامه است. دو دیداری حساس که نماینده‌های فوتبال باشگاهی انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و آلمان درگیر آن هستند. در شهر منچستر، بارسلونا یکی از مدعیان قهرمانی جام میهمان منچستر سیتی است و در شهر تورین ایتالیا، یوونتوس میزبانی از بورسیا دورتموند را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده و احتمالاً بیننده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین. سلام به شمایی که تازه با ما همراه شدین. صبحتون بخیر. خوش اومدین به این برنامه. بخش دوم صبحانه با خبر رو هم با خلاصه خبرها از حسن جعفری ادامه میدیم.
با سلام دوباره. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید در مذاکرات اتمی ژنو تا حدودی پیشرفت در برخی مباحث صورت گرفت. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید در مذاکرات اتمی با ایران پیشرفت‌های به دست آمد، اما به گفته او راه درازی در پیش است. شبکه تلویزیونی الجزیره و روزنامه بریتانیایی گاردین میگویند شمار زیادی اسناد محرمانه مربوط به چند سازمان اطلاعاتی را دریافت کردند که به زودی آنها را منتشر خواهند کرد. با مرگ یک نوجوان، شمار قربانیان بمب‌گذاری در مراسم سالگرد انقلاب اوکراین در شهر خارکیف به 3 کشته رسید. اشتون کارتر وزیر دفاع جدید آمریکا که برای بررسی راه‌های مقابله با داعش به کویت سفر کرده است، از حملات هوایی ائتلاف علیه این گروه ابراز رضایت کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران دیروز دستور تشکیل ستادهای بحران آب را به وزارت کشور ابلاغ کرد. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران خروج چمدانی ارز از کشور را تلویحاً تایید کرد. یک دادگاه آمریکایی تشکیلات خودگردان فلسطینی را به پرداخت 218 میلیون دلار غرامت به قربانیان آمریکایی 6 حمله جداگانه در اسرائیل محکوم کرد. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار احضار وزیر کشور به مجلس شدند تا در مورد اظهاراتش در مورد ورود پولهای قاچاق به سیاست توضیح دهد. بنابر گزارش‌ها آلودگی هوا و افزایش غلظت گرد و غبار در منطقه سیستان به 35 برابر استاندارد جهانی رسیده است. به گفته وزارت نیرو بهای برق خانگی از هفته گذشته 10% افزایش یافته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران میزان واردات به کشور را بی‌رویه خواند و گفت فشار واردات در حال از پا درآوردن کشور است. با تصویب مجلس شورای اسلامی بهای هر لیتر فرآورده‌های نفتی از سال آینده 5% افزایش می‌یابد و سرانجامی که 190 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران خواستار تلاش فدراسیون فوتبال برای لغو ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها شدند.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. ما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، قبل از هر چیز گزارشی داریم درباره مخالفت مجلس با حذف برخی یاران بگیران و همینطوری که در ابتدای برنامه هم گفتم گفتگوی اقتصادی رو در این بخش، یعنی بخش دوم خواهیم داشت. در بخش فرهنگ و هنر ما از حوزه تئاتر خبرهای جدید داریم تا کتاب و مجسمه سازی، و در بخش موسیقی هم از موسیقی فیلم هایی که جایزه اسکار دریافت کردن میشنویم. اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران پس از مدت ها رایزنی تصمیم گرفت تا یارانه نقدی برخلاف خواست دولت مانند سال 93 پرداخت بشه. دولت حسن روحانی در پیشنهادهایی که به مجلس ارائه کرده بود سعی داشت تا با تغییراتی کسری بودجه هدفمندی یارانه ها رو در سال 94 جبران کنه. سیاوش سعادتیان گزارشی داره در همین باره.
کمیسیون تلفیق مجلس روز دوشنبه تصویب کرد که به همه خانوارهای ایرانی در سال 94 مانند سال 93 یارانه نقدی پرداخت شود. اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق بودجه به خبرگزاری مهر گفته که این کمیسیون با رد پیشنهاد جدید دولت، رأی به بازگشت به لایحه اولیه دولت و پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها در سال آینده داده است. بر اساس پیشنهاد جدید دولت قرار بود یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد در سال 94 حذف شود. رد پیشنهاد جدید دولت از سوی کمیسیون تلفیق مجلس در حالی صورت گرفت که پیشتر این کمیسیون تصویب کرده بود که خانوارهایی که بالای 2.5 میلیون تومان درآمد در ماه دارند از دریافت یارانه نقدی محروم شوند. کامران دادخواه تحلیلگر اقتصادی در آمریکا در خصوص تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس به رادیو فردا میگوید:
والا در درجه اول باید بگم که این یک تطابقی داره با پیشنهاد اولیه دولت در بودجه، ولی البته باعث تعجبه که همچین تصمیمی چه دولت گرفت، اول پیشنهاد کرد و کمیسیون تلفیق هم این رو قبول کرده. یک همچین کاری در هیچ کجای دنیا سابقه نداره. تنها دلیلی که آوردن و شاید در حد باشه اینست که یک همچین کاری به سادگی امکان پذیر نیست، برای اینکه آمار کافی نیست، به اظهارنامه‌های مالیاتی نیست، غیره نیست و بنابراین امکان این کار نیست. و اگر که یک عده‌ای قطع بشه و یک عده‌ای قطع نشه، این یک هزینه اجتماعی ایجاد میکنه که احتمالاً بعضی فکر می‌کنند به نفع یه عده‌ای بوده، به ضرر یه عده‌ای بوده و در مجموع از نظر عملی همچین کاری نبود. ولی از نظر منطقی و به طور کلی یک همچین کاری نداره، هیچ کجای دنیا سابقه بره و نه معنا و مفهوم میتونه داشته باشه که دولت به هر کس صرف نظر از که چقدر درآمد داره ماهانه مقداری پول بده.
ایرج ندیمی از اعضای کمیسیون تلفیق روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که دولت پیشنهادهای جدیدی داده بود که از جمله می‌خواست زمان واریز یارانه نقدی از 30 روز به 35 روز افزایش یابد تا از این محل به منابع درآمد هدفمندی یارانه‌ها اضافه شود. اسماعیل جلیلی عضو دیگر کمیسیون تلفیق هم به خبرگزاری مهر گفته که دولت پیشنهاد کرده بود یارانه نقدی خانوارهای غیر واجد شرایط با تشخیص وزارت کار و تعاون حذف شود. همچنین به جای پرداخت یارانه نقدی، واجدین شرایط از سود تسهیلات مسکن استفاده کنند و یا اوراق مشارکت با سررسید حداقل 3 ساله به آنها داده شود. اما کمیسیون تلفیق همه پیشنهادهای جدید دولت را رد کرده و به جای آن تصویب کرد که به همه خانوارها در سال 94 مانند سال 93 یارانه نقدی پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دولت همچنین خواستار آن بود که سهمیه‌های بنزین حذف شود و بنزین در سال 94 به صورت تکنرخی و با قیمت 1000 تومان عرضه شود که با این پیشنهاد دولت نیز مخالفت شد. کامران دادخواه تحلیلگر اقتصادی در آمریکا در خصوص تبعات رد پیشنهادهای دولت از سوی کمیسیون تلفیق مجلس به رادیو فردا میگوید:
این ماجرا مسئله آقای روحانی و دولتیشون رو مشکل تر خواهد کرد. همونطور که میدونید به دلیل کاهش شدید درآمد نفت، بودجه همین الان در مشکل قرار داره. یعنی دولت کسر بودجهش بسیار زیاد خواهد بود و امکان این که تمام اقدار درست انجام بده نخواهد بود. یک امکان خوب این بود که این حداقل این پرداخت‌ها یارانه مستقیم دوباره کم بشه. یکی از چیزهایی که آقای روحانی گفتن اینست که میخوان اقتصاد رو مرتب کنن، یعنی رشد اقتصادی ایجاد بشه و تورم هم کاهش پیدا بشه. با این ترتیب وقتی که همچین کسر بودجه‌ای باشه، بازم ناچارن پول بریزن توی بازار و با پول ریختن مسلما تورم تشدید بیشتری خواهد شد و در مجموع نارضایتی بیشتری رو در افراد ایجاد خواهد کرد.
مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم نهایی مجلس نیست و تصمیم‌های این کمیسیون باید در صحن علنی مجلس نیز به رأی نمایندگان گذاشته و تصویب شود.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. جمع‌بندی نخستین کنفرانس اقتصادی ایران که دی ماه گذشته برگزار شد، دیروز در رسانه‌های تهران انتشار پیدا کرد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس، برای ما میگه که در این جمع‌بندی چه نکاتی بیشتر از همه جلب توجه می‌کنه. آقای خاوند،
مهمترین نکته در جمع‌بندی این کنفرانس که 21 اقتصاددان مهم کشور اون رو امضا کردند اینه که طیف بسیار وسیعی از محافل کارشناسی کشور بر سر تشخیص بیماری‌های امروزی اقتصاد ایران و راه‌های درمان اونها به توافق رسیدند. البته صحبت کردن از اتفاق نظر مسلماً اغراق‌آمیز است، چون که در ایران هم مثل همه جای دنیا اقتصاددان‌ها به مکاتب مختلف تعلق دارند، ولی با اطمینان میشه گفت که به خصوص صاحب نظران نزدیک به دولت حسن روحانی این جمع‌بندی رو قبول دارند. این سند بر پایه مقالات ارائه شده به کنفرانس دیماه مشکلات اقتصادی کشور رو شناسایی میکنه، به چالش‌ها میپردازه و راه حل‌ها رو هم نشون میده.
خب اگر موافقید از مشکلات شروع کنیم آقای خاوند، این جمع‌بندی وضعیت اقتصاد، وضعیت فعلی اقتصاد ایران و چالش‌های اصلی اون رو چطور می‌بینه؟
وضعیت فعلی بسیار بد ارزیابی شده. مهمترین مظهر این وضعیت بد اشتغاله، معضلی بسیار سخت‌تر از اونچه در عملکرد گذشته اقتصاد کشور ثبت شده، از جمله به این دلیل که طی 10 سال گذشته به همون اندازه که کار ایجاد شده فرصت‌های شغلی از بین رفته. طی همین 10 سال سطح رفاه خانوارهای ایرانی دائما کاهش پیدا کرده، اون هم در شرایطی که کشور از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار بوده. به علاوه در حالی که متوسط نرخ تورم در دنیا زیر 5% بوده و شماری از کشورهای در حال توسعه نرخ رشد دو رقمی داشتند، ایران در گرداب رکود تورمی دست و پا زده. این از وضعیت اقتصادی کشور. در مورد چالش ها این جمع‌بندی تأکید داره بر ضعف‌های مدیریتی و مالی نهاد دولت، نبود انگیزه برای بخش خصوصی، بی‌ثبات بودن محیط اقتصاد کلان، نبود تعامل با خارج، دشواری‌های ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت، ضعف‌های نظام بانکی، عدم انطباق نظام آموزش عالی با نیازهای بازار کار، دشواری‌های زیست محیطی و غیره.
در این جمع‌بندی چه راه حل‌هایی پیشنهاد شده آقای خاوند؟
این سند تأکید داره بر اصلاح نظام تدبیر یا نظام حکمرانی کشور که باید از سیاست زدگی و دیوان سالاری بیرون بیاد و شفاف عمل بکنه. بهبود فضای کسب و کار، خصوصی سازی و توسعه فضای رقابتی دیگر راه حل هایی هست که در این سند پیشنهاد شده. راه حل های مشخص دیگری هم وجود داره، پیشنهاد شده برای مبارزه با تورم، سالمسازی نظام بانکی، بهبود بازار سرمایه، اصلاح بازار انرژی و غیره. این سندی هست جامع و واقع بینانه، ولی مثل همیشه مسئله اصلی اجرای اون هست. مشکل بزرگ مقابله با موانع سیاسی هست که جلوی اجرای چنین اصلاحاتی رو گرفته.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده. روز خوبی را آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
تئاتر، کتاب و مجسمه سازی. امروز توی بخش فرهنگ و هنر خبرهای جدیدی از این سه حوزه داریم. نمایش آینی غبار با بازی جهانگیر الماسی از امروز به صحنه میره. فرج سرکویی همکارم از آلمان برای ما میگه که این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه. آقای سرکویی،
کسانی هستند که مدعیان یا باور دارند که میخوان جهان رو اصلاح کنن، خودشون رو آدمهای نیکی میدانند و خودشون رو آدمهای میدانند که به دنبال خیر و منافع دیگران هستند، اما وقتی به قدرت میرسند یا وقتی امکاناتی به دست میارن، اون به اصطلاح منیت اونها به قول عرفا یا میتونیم بگیم که خواسته های فردی آنها، قدرت طلبی، ثروت طلبی و بقیه انگیزه هایی که میتونه آدمی رو تحت تاثیر قرار بده بر اونها مسلط میشه و این کسان در مقاطع های مهم تاریخی اونچنان که میگفتند عمل نمی کنند و به راه دیگری میروند. این مضمون نمایش آینی غبار هست که انوش معظمی نوشته، محمد رضا مداحیان کارگردانی کرده و از امروز در تالار وحدت به صحنه خواهد رفت. جان ایر الماسی یکی از بازیگران بسیار خوب سینمای ایران بود، در دهه‌های گذشته گاهی هم در صحنه تئاتر حاضر می‌شد. حدود 10 سال است که در هیچ نمایشی بازی نکرده و با این نمایش به صحنه خواهد رفت.
خب از نمایش غبار آقای سرکوهی بریم سراغ حوزه کتاب. وزارت ارشاد اسلامی اسامی کتاب‌های ممنوع چاپ رو معمولاً اعلام نمی‌کنه، اما دیروز این وزارتخانه در اطلاعیه اعلام کرد که هیچ مجوزی برای کتاب لولیتا نوشته نابوکوف صادر نکرده و این کتاب رو ممنوع چاپ اعلام کرد. این کتاب چه ویژگی‌هایی داره و این اطلاعیه چرا منتشر شده اساساً آقای سرکوهی؟
خب ولادیمیر نابوکوف رو میشناسن کتابخانان ایرانی در همه دنیای که چهره‌های بزرگ ادبیات دنیا. 1977 متولد شد، 1899 درگذشت، در سن پترزبورگ روسیه متولد شد، در آمریکا درگذشت و میدونیم که بیشترین سالهای عمر خودش رو در تبعید گذروند و به چندین زبان رمان نوشته. 18 رمان، 8 مجموعه داستان کوتاه، 7 کتاب شعر و 9 نمایشنامه نوشته. حالا لولیتای او یکی از شاهکارهای بزرگ ادبی قرن 20 هستش و همه منتقدین بر اونن که این کتاب یکی از ارزشمندترین کتاب‌های ادبیه، این به اصطلاح ادبی ماست. داستانش هم که میدونیم داستان یک به اصطلاح محقق ادبی یا یک استاد دانشگاه، یک محققی است که در پاریس به دنیا میاد، در 30 سالگی به آمریکا میره، استاد دانشگاه است، متخصص ادبیات فرانسه است و بعد شیفته دختری میشه به نام لولیتا که 12 سال داره. البته چون شبیه هست به عشق او آنابل که یکی از زیباترین فصل‌های کتاب توصیف آنابل هستش. به هر حال کتاب رو 1953 نابوکوف نوشت، اما در آمریکا اجازه چاپ پیدا نکرد. یک ناشر فرانسوی در 1955 رو منتشر کرد و مشهور هم نشد. اما بعد وقتی که گرام گرین نویسنده بزرگ انگلیسی یک مقاله نوشت و گفت این کتاب رو معرفی کرد، کتاب به سرعت به شهرت رسید. 1958 در آمریکا چاپ شد، 3 روز پس از انتشار به چاپ سوم رسید و همونطور که گفتم به اصطلاح اون ترکیبی از شعر، موسیقی، طنز، ایهام و تضاد، شیوه روایتگری جذاب نابوکوف، شخصیت پردازی‌های زنده نقل در این کتاب به اصطلاح غوغا می‌کنه. البته ترجمه کتاب بسیار دشوار هستش، چون که هم از آثار ادبی نقل قول می‌کنه، جمله‌های فرانسوی غیره داره و اینا. بگم که استنلی کوبریک در 1962 و آدریان لین در 1999 دو تا فیلم، هر کدوم یک فیلم بر اساس اقتباس از این رمان ساختن. این رمان رو در سالهای گذشته پیش از انقلاب یک بار ذبیح الله منصوری ترجمه کرده بود. البته این ترجمه واقعی نیست، ذبیح الله منصوری کتاب رو خونده بود، از اون الهام گرفته بود و خودش چیزی نوشته بود. اما حالا اکرم پدرام نیا نویسنده و مترجم ایرانی ساکن کانادا این کتاب رو ترجمه کرده و نشر زریاب در افغانستان این کتاب رو چاپ کرده. خب طبیعیه که حالا یک امکانی پیدا شده برای نویسندگان ایرانی که بتونن کتابای فارسی خودشون در افغانستان چاپ کنن و به ایران بیارن. حالا وزارت ارشاد که ترسیده که نکنه این رو به حساب او بگذارن، اطلاعیه ای داد دیروز و خیلی تبلیغ خوبی برای کتاب کرد، گفتش که این کتاب خارج از ایران چاپ شده و بدون مجوز هست و قبلا در سالهای گذشته به ما ارائه شده بود، ما اون کتاب رو به اسلام ممنوع چاپ اعلام کرده بودیم، اجازه چاپ ندادیم و نخواهیم داد و جمع‌آوری هم خواهیم کرد. این اطلاعیه در این حالی که وزارت ارشاد تبرئه میکنه از مجوز چاپ، تبلیغ بسیار خوبی هم برای کتاب هست که بد نیست که باید به اسلام همه مطلع شدن.
بله و قاعدتا بدون سانسور. و اما آقای سرکوهی در حوزه هنرهای تجسمی خبر برگزاری نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی جزیره کیش رو داریم. در این سمپوزیوم چه آثاری ارائه شدن؟
قاب دریا و دستهای سپید، موج و مرجان و سنگ و مروارید، شعار این نخستین سمپوزیوم مجسمه در جزیره کیش هستش که 17 هنرمند ایرانی و غیر ایرانی در او حضور دارن تا 11 اسفند با ادامه پیدا خواهد کرد. در جمله آلی سورانالدی، مجسمه سالم زده، مشهور مجسمه اراده به نام در میان ما.
خب بسیار ممنونم ازتون فرج سرکوهی از آلمان. خب رسیدیم به بخش موسیقی ایستگاه پایانی صبحانه با خبر. امروز بردیا افشین به موسیقی فیلم‌های پرداخته که جایزه اسکار گرفتن.
سلام. به وقت تهران بامداد دیروز بود که 87مین دوره از مراسم جوایز اسکار به پایان رسید. برای همین من امروز صبح به سراغ برندگان امسال اسکار میرم. قدیمی ترین جوایز در جهان هنر و سرگرمی که شاید هم تأثیرگذارترین و جریان سازترین اونها به حساب بیاد. آکادمی هنرها و فنون تصاویر متحرک همه سال در مراسمی با شکوه و پرزرق و برق منتخبین خودش رو در بخش‌های مختلف معرفی می‌کنه و جوایز اسکار رو برای تقدیر از دستاوردهاشون برای صنعت سینما به اونها هدیه می‌کنه. من امروز صرفاً به دو بخش از بخش‌های مختلف جوایز اسکار می‌پردازم که مستقیماً به موسیقی مربوطند. بخشای بهترین آهنگ اصلی برای فیلم و بهترین موسیقی متن فیلم. در بخش بهترین موسیقی متن فیلم جایزه به الکساندر دسپلا رسید برای فیلم گراند بوداپست هتل. آقای دسپلا آهنگسازی است 53 ساله اهل فرانسه. هنرمندی است که سابقه ساخت آهنگ برای فیلم‌های برجسته و بسیاری را در کارنامه‌اش داره. فیلم‌هایی چون مورد عجیب بنجامین باتن، آرگو و سخنرانی پادشاه. جالب اینجاست آقای الکساندر دسپا پیشتر بارها بارها نامزد دریافت جوایز مختلف شده بود، اما این اولین جایزه اسکار اوست و او در مراسم اسکار امسال برای ساخت آهنگ برای دو فیلم نامزد بود، برای فیلم های گراند بوداپست هتل و The Imitation Game یا بازی تقلید. که میشنویم قطعه ایست به اسم آقای مصطفی ساخته الکساندر دسپلا از مجموعه موسیقی متن فیلم گراند بوداپست هتل. آقای دسپلا برای ساخته موسیقی متن این فیلم برنده جایزه اسکار شده. البته او چند هفته پیش برای همین برنده جایزه معتبر بفتا هم شده بود. گراند بوداپست هتل در مراسم اسکار امسال نامزد دریافت 11 جایزه بود، درست به مانند فیلم بردمن. هر دوی این فیلم ها بیشترین سهم رو در نامزدی دریافت جایزه اسکار امسال داشتن و البته هر دو بیشترین جوایز رو در شب برگزاری مراسم به دست آوردن، 4 جایزه. با این حال جوایزی که نصیب فیلم بردمن شد در بخشای معتبری بود، جوایزی چون بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه نصیب این فیلم شد. فیلمی با نام کامل بردمن
or Unexpected Virtue of Ignorance یا به فارسی مرد پرنده‌ای یا فضیلت غیر منتظره جهالت. اما در آخر به برنده جایزه اسکار امسال در بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم گوش میدیم، با این توضیح که جایزه این بخش به آهنگهایی داده میشه که صرفاً در ابتدا به منظور استفاده در فیلم ساخته شدند و البته این جایزه به آهنگساز و ترانه سرا داده میشه و نه صرفاً به اجرا کننده اون. جایزه این دوره هم به آهنگ گلوری یا افتخار داده شده، آهنگی برای فیلم سلما، آهنگی با اجرای جان لجند و کامن. جان لجند و کامن هر دو آهنگساز این اثرند، البته آقای چه سمیت این دو رو در آهنگسازی همراهی کرده. ما به آهنگ گلوری یا افتخار گوش میدیم از جان لجند و کامن، آهنگی برای فیلم سلما، منتخب آکادمی هنرها و فنون تصاویر متحرک در بخش بهترین آهنگ فیلم، با این توضیح فیلم سلما روایتی است از راهپیمایی ها و تظاهرات های اعتراضی سال 1965 میلادی که ما بین شهرهای سلما تا مونتگومری در ایالات متحده برگزار می شد، راهپیمایی هایی در جهت احقاق حقوق شهروندی سیاهان آمریکایی و برای کسب حق رأی. ما هم گوش می دیم گلوری یا افتخار از جان لجند و کامن. When the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, 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 oh.
The heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walked through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, 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 oh. Now the world.
child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the league of justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal.
صبحانه با خبر امروز به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم، براتون یه نفس برنامه و موسیقی داریم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون یه روز خوب و آروم آرزو میکنم. خدا نگهدار.
One day